ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نتایج شمارش نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حاکی از پیروزی قاطع پترو پروشنکو است. روسیه اعلام کرد که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین احترام می‌گذارد. و نتایج انتخابات پارلمان اروپا در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شد. نتایج شمارش آرای نیمی از حوزه‌های انتخاباتی اوکراین حاکی است که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی مشهور به سلطان شکلات اوکراین، با کسب حدود 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آقای پروشنکو روز دوشنبه امروز در کیف، پایتخت اوکراین، گفت در نظر ندارد آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر کنونی اوکراین را تغییر دهد. او همچنین گفت اجازه نخواهد داد شرق اوکراین به سومالی دیگری تبدیل شود. پترو پروشنکو تاکید کرد که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و در نظر دارد ماه آینده میلادی با مقام‌های روسیه دیدار کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم روز دوشنبه گفت مسکو به نتایج انتخابات اوکراین احترام می‌گذارد و حاضر به گفتگو با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری منتخب اوکراین است.
Мы, разумеется, слышим то, что говорит Петр Порошенко относительно.
Сергей Лавров در این حال هشدار داد که ادامه عملیات نظامی دولت اوکراین علیه جدایی طلبان در شرق این کشور اشتباهی بزرگ خواهد بود. آقای لاوروف گفت روسیه امیدوار است پترو پروشنکو مانع شیوع گرایش‌های افراطی در شرق و جنوب اوکراین شود. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند. در انتخابات پارلمان اروپا، رای دهندگان در 21 کشور از 28 کشور اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رای رفتند تا برای 751 کرسی مجلس قانون‌گذاری نمایندگان خود را برگزینند. یکی از مهمترین برندگان این انتخابات حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه بود که توانست 26% آرا را نصیب خود کند. در اتریش راستگرایان پیروز انتخابات پارلمان اروپا شدند. در آلمان هم اتحاد احزاب مسیحی اول شد. در دانمارک راستگرایان با کسب نزدیک به 27% آرا به پیروزی رسیدند و حزب پیروز در انتخابات دانمارک به ضدیت با پذیرش مهاجران شهرت دارد. بعضی از تحلیلگران و سیاستمداران به آسوشیتد پرس گفتند که همه اروپا باید نتایج این انتخابات را جدی بگیرد. در همین حال احزاب طرفدار اتحادیه اروپا با تصرف 211 کرسی از پارلمان اروپا همچنان بزرگترین گروه این پارلمان خواهد بود. مردم مصر از صبح امروز دوشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید کشورشان از میان دو نامزد اصلی، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع سابق، و حمدین صباحی، سیاستمدار معروف این کشور، پای صندوق‌های رأی رفتند. درهای مراکز رأی‌گیری در سراسر مصر از ساعت 6 صبح برای 53 میلیون رأی دهنده گشوده شده. حدود 400 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس مصر تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در همه مراکز رأی‌گیری به اجرا گذاشتند. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه امروز در استانبول با کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در رأس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای و گروهی از مسئولان وزارت خارجه صبح دوشنبه عازم استانبول شد. یک منبع آگاه در وزارت خارجه به ایرنا گفته بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون است. در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. ندا نگران است. او دختری 26 ساله است و مثل برخی دیگر از هم نسل‌های خود اعتقادی به حجاب ندارد. شالش را که روی سرش می‌اندازد، موهای چتریش روی پیشانیش تاب می‌خورد. از خانه برای رای دادن بیرون می‌رود، اما به هر کدام از حوزه‌های رأی‌گیری حوالی خانه‌شان که می‌رسد، جز ناظر انتخاباتی محمود احمدی نژاد، کسی را سر صندوق‌ها نمی‌بیند تا به آنها اعتماد کند و رأی‌اش را در صندوق بیاندازد. 22 خرداد سال 88 است و مردم گروه گروه برای شرکت در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از خانه هایشان بیرون آمدند. ندا اما خشمگین به خانه بازگشته است. مادرش را در خانه نمی بیند، اما گوشی تلفن را بر می دارد. به مادرش می گوید آخر این چه انتخاباتی است که توی حوزه ها فقط نماینده احمدی نژاد حضور دارد و اثری از نماینده سایر کاندیداها نیست. سه روز از انتخابات که گذشت، تلویزیون اعلام میکند از میان بیش از 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات، محمود احمدی نژاد با کسب 63% آرا رئیس جمهور ایران شده است. و حالا شهر زیر پای معترضانی است که میگویند رأیشان گم شده. ندا نگاهی به مادرش میکند و نگران است که مبادا در میان ازدحام معترضان او را گم کند. شب که به خانه برمیگردند، چشم‌های هر دوی آنها می‌سوزد از سوز گاز اشک‌آوری که در خیابان به سمت معترضان شلیک شده بود. صبح جمعه که می‌رسد، شهر زیر پای مردمی است که برای نماز جمعه راهی مصلای تهران می‌شوند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهای هست.
صدای آیت الله علی خامنه‌ای بر نگرانی مادر ندا اضافه می کند. شنبه 30 خرداد از راه می رسد و ندا تصمیمش را می گیرد که دوباره همپای مردم به خیابان برود. ندا رفت و به موج معترضانی پیوست که این بار خشمگین تر از روزهای قبل شعارهای تندی سر می دهند و خواسته هایی فراتر از رأی من کجاست دارند. حوالی خیابان انقلاب یک گروه از نیروهای ضد شورش از بالا سوار بر موتور به سمت جمعیت می آیند و از کنار ندا و استاد موسیقی او که همراهش به راه پیمایی آمده می گذرند. ترس به دل ندا و استادش می افتد. کمی خودشان را جمع می کنند و آرام به حاشیه خیابان می روند. نیروهای لباس شخصی که ترک موتور نشستند، حالا با لگد و باتوم از میان مردم راه باز می کنند و پیش می روند. مادر به عقربه های ساعت نگاه می کند. ساعت حوالی 5 عصر است. ندا به خانه بر نگشته و مادر نگران است. آرام گوشی تلفن را بر می دارد و شماره ندا را چند بار می گیرد. سرانجام موفق می شود از دخترش بپرسد در کجای شهر ایستاده.
بعد دوبار با هم تماس داشتیم. کجایی چه کار میکنی؟ گفت گاز اشک‌آور کردن، ما فرا کردیم اومدیم تو فریا، الان هم میخوام برم سوار ماشینش بشم.
مردم برای رهایی از دود گاز اشک‌آور به تکاپو افتادند. گوشه و کنار هر جا آتشی هست، عده‌ای دور آن زانو زدند و نفس عمیق میکشند. بعضی ها هم روزنامه را آتش زدند و مثل کاسه اسفند توی جمعیت میچرخانند. جوانی دیگر در گوشه خیابان سیگاری را روشن کرده و دودش را توی صورت زنی که چشمهایش ورم کرده و سرخ است فوت میکند. صدای تیراندازی که توی خیابان میپیچد، مردم با دلهره راهی برای فرار میجویند. ندا نیز با استراب چند باری به اطراف سر میچرخاند و سپس شانه به شانه ی استاد موسیقیش به سمت ماشینشان که در گوشه یکی از خیابانهای فرعی پارک شده قدم بر می دارد. تلفن ندا دوباره زنگ می خورد. می داند که خانوادهش نگرانند. مکالمه کوتاهش که تمام می شود گوشی را توی جیبش جا به جا می کند و هنوز به سمت ماشین در حال حرکت است که ناگهان زانوهایش خم می شود و خودش نقش زمین. استاد موسیقی ندا هم همراه ندا می نشیند روی زمین و دستهای او را می گیرد. اما هنوز هیچ کدامشان نمی دانند که چه اتفاقی افتاده. ناگهان ندا توی صورت معلم موسیقیش نگاه می کند و با نالهی کم رمق خطاب به او می گوید: سوختم. خون روی کف سیمانی خیابان شره می کند. یک نفر از میان جمعیت معترضان فریاد می زند: تیر خورده. سپس چند نفر به سرعت خودشان را به ندای غرق در خون می رسانند. نترس ندا، نترس. این صدایی است که در لحظه نخست تیر خوردن ندا به همراه صورت خونین او در قاب دوربین رهگذری ثبت می شود و تنها دقایقی بعد تصویر کشته شدن دختر 26 ساله‌ای به نام ندا آقا سلطان که با فریادهای دلخراش رهگذران همراه است به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های جهان پخش می‌شود. ندا نماند و فیلم لحظه جان باختن او به عنوان نماد اعتراض مردم ایران در حوادث خونین انتخابات سال 88 تبدیل شده است. حتی رؤسای جمهور برخی از کشورهای جهان با دیدن فیلم مشهور جان باختن این دختر جوان ایرانی سکوتشان را می شکنند و در مورد اعتراضات مردم ایران سخن می گویند. نام ندا بر زبان خیلی ها جاری می شود. ندایی که به گفته خانوادهش با دستهای خالی به خیابان رفت اما با اصابت گلوله‌ای کشته شد و دیگر به خانه برنگشت. کسی جلودار فریادهای مادر ندا نیست.
ندا بمیرم برای اون نگاه، ندا نگاه به آسمون من بمیرم. ندا جان خدا چی میخواستی با من؟ فکر نمی کردی که تو رو بزنه بابا؟ تو هیچ دست نبود، نه سنگ داشتی نه سنگ داشتی نه از سنگ بابا بمیره.
روزنامه تایم لندن نیز لحظه جان باختن ندا آقا سلطان را به عنوان پربیننده ترین لحظه مرگ یک انسان در تاریخ بشریت نام برد. اما هاجر رستمی مادر ندا آقا سلطان همان زمان در گفتگویی که با خبرنگار رادیو فردا انجام داد میگوید که قادر به دیدن این فیلم نبود.
خیلی دردناکه. یعنی محمد هر وقت این فیلمو ببینه، تو هر ساعتی ببینه، بدون استثنا گریه میکنه، بدون استثنا. منم که میخوام تا بیام ببینم نمیذارم. در واقع من نتونستم فیلم بچه‌مو بتونم کامل ببینم، نمیذارم.
برای ندا آقا سلطان چندین مستند و فیلم در تلویزیون جمهوری اسلامی ساخته شد و خانواده ندا که خواستار شناسایی قاتل فرزندشان بودند بارها در این برنامه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی شنیدند که هر بار یک نفر را به عنوان قاتل ندا معرفی می کنند. اما پدر ندا آقا سلطان روایت دیگری را با رادیو فردا در میان می گذارد.
فقط همونجا که قتل انجام شده، فقط اونجا می گفتن که یک نفر رو گرفتن و زدن و نمیدونم اسلحه داشته سندش و بعد کارت شناساییش رو ازش گرفتن که آقای جاوید کارگر روشون نام بردن. البته اونم که ما خودمون از هم تلویزیون و به طور روزنامه اینها شنیدیم، ولی خودمون که نه مثلا نه به کسی معذور شدیم فعلا، ولی دولت گفته که ما پیگیر این قضیه هستیم و قاتلش رو هم پیدا میکنیم.
ماها میگذرد و مادر دلش طاقت نمیآورد. سرانجام وقتی کسی در خانه نیست او فیلم لحظه جان باختن فرزندش را نگاه می کند و قلبش می لرزد. هاجر رستمی مادر ندا آقا سلطان بعد از دیدن این فیلم به روز می گوید: چشمهای باز ندا مرا دیوانه کرد. مادری که هر سال 30 خرداد در ساعت 6:10 عصر به یاد دخترش گل سرخی را پرپر می کند.